بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مبحث 14 وجوب تخییری استاد مرحوم جلسه 350 روز چهارشنبه 20 مورخ 3/2/94
ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه پنجمی که در تحلیل هویت واجب تخییری بیان می کنند مختار خود مرحوم نائینی و برخی از اعلام مکتب قوم مثل مرحوم آی بروجردی و مرحوم آی عراقی و امثال این آقایان است، می فرمایند اصل اشکال این بود که اراده و طلب مولا به امر مردد تعلق نمی گیرد، لذا اگر مولا فرموده است یا این عمل بر تو واجب است یا آن عمل، تعلق طلب و خطاب به فرد مردد مشکل دارد. این معذور بود، دنبال راه حلش بودن، 4 راه حل گفتن. مرحوم نائینی می فرماید این مشکل و محظور به هیچ وجه وجود نداره، اصلا مشکلی نیست که دنبال راه حلش باشی. به عبارت نخرا می فرماین در امور تکوینیه ما قبول داریم اراده تکوینی به امر مردد نمیتونه تعلق بگیره. وجه شمین است کما اشرنا الیه امس این است که چون امر مردد وجود خارجی نداره، کسی دیگری رو تحریک کنه تکوینن به امر مردد که در خارج وجود نداره، این غلط معنا نداره. ولیکن در اراده تشریعیه هیچ اشکالی نداره، پس از این که غرض واحد است از هر یک از دو فعل، مولا طلبش رو به احدهمای مردد متعلق کنه، چون طلب رو متوجه احدهما معین قرار بده، ترجیح بلا مرجح است، هر دو غرض واحد دارن. پس طلب رو متعلق می کند به امر مردد بین احدهما. در تشریعیات تعلق طلب به امر مردد هیچ مشکلی نداره. اینم مطلب دوم مرحوم نائینی. بله قیاس نکنید، تشریع رو به تکمیل.
اگر مولا هر چند بار با هم قول بده میشه بعد مردد شده
نه، ببینید اون تحریک خارجی رو فرض کنید، اون که میشه طلب، اون که میشه تشریع، اون که بگه فلان کار رو خب قولش بده. یعنی چی؟ یعنی ببینید فرض کنید 5 تا حجره حساب کنید اینجا، در یک حجره یک کاره، در یک حجره یک کاره، در یک حجره در یک حجره 5 تا شغله. هلش میده این هل دادن یا باید به احدها باشه یا به قدر جامعه، یعنی او رو به یک جای هل میده، میگه برو یکی از این کارها رو انجام بده. حالا اون یکی از این کارها میشه تشریع، اونو بذارید کنار. اون تکوین در خارج هلش میده این هل دادن یا باید به سمت یک مکانی باشه که از اون مکان هر یکی از کارها امکان انجام بشود، این هل دادن به قدر جامعه در خارج، یعنی به مسیری است که بعداً میتواند در کاری رو انتخاب کنه. نه ببینید فرد مرددی نیست دیگه، خدا خیرتون بده، در خارج هر کدوم معین است. ما فرد مردد در خارج نداریم، مثلا ما در خارج که فرد مردد نداریم، 5 تا شغله. ببینید مولا معین نکرده، این هل دادن به سمت یک مکان خارجی است، به سمت امر مردد نیست. در تکوین دیگه جای بحثی نداره. نه مکان خارجی بعدن میشه 5 تا کار انجام داد، اما هل دادن به سمت کار که نیست. اگه به سمت کار باشه باید گوش اونو بگیره ببره روی کار بگه اینو انجام بده. بسیار خوب. اگه هل میده به یک مکانی که اونجا میتونه 5 تا کار انجام بده، او در حقیقت هل داده اون رو به یک مکانی که بعدن ممکنه از اون مکان میشه مثل قدر جامعه. این روشنه، در تکوین معنا نداره. حالا دقت کنید، حالا ایشون میگن فرد مردد، ما بعد توصیح میدیم نه فرد مردد احدهما میشه جامعه انتزاعی که راه حل مشکل هم همانه. حالا میرسیم بهش. دقت کنید در مطلب سوم مرحوم نائینی میفرمایند با این تصویر که اراده و طلب به فرد مردد تعلق میگیره، کما هو ظاهر الخطاب، ما نیاز داریم بگیم طلب به جامعه ذاتی تعلق میگیره، نه نیاز داریم به جامعه انتزاعی، و نه بگیم طلب به معلوم عند الله تعلق میگیره. این توجیهات به خاطر رفع مشکله بود، مشکله نیست اصلا. در مطلب چهارمشون وارد میشن برخی از اشکالاتی رو که به سایر وجوه تصویر میشه ذکر میکنن. ما برخی از اشکالات مرحوم ناینی رو بر این وجوه با بعضی از اشکالات مورد نظر خودمون تلفیق میکنیم و اشاره میکنیم. شما بعد عبارت های مرحوم ناینی رو ببینید. اما اشکال بر وجه اول که جامع ذاتی بود، ما قبلا اشاره کردیم که جامع ذاتی یعنی اشتراک در ماهیت، یعنی عدلها فرد افراد یک ماهیت باشند، بین عدلها در واجب تخییری تباین ماهویست، جامع ذاتی ندارن. روز ترک المفترات است که امر عدمی است، اتق و اتعام امر وجودی است، بینهما جامع ذاتی قابل تصور نیست که شما واجب تخییری رو بگید متعلق به جامع ذاتی است. هذا اولا. ثانیا، اگر جامع ذاتی متعلق امر بود، چرا در لسان ادله به این جامع ذاتی امر نشده است و متعلق امر قرار نگرفته است؟ اما وجه دوم که جامع انتزاعی بود، مرحوم ناینی می‌فرمایند اگر تعلق امر به فرد مردد مشکله می‌داشت، شاید ما سراغ جامعه ذاتی، جامعه انتزاعی می‌رفتیم، ولی چون تعلق امر به فرد مردد مشکل نداره، نیاز نداریم سراغ جامعه انتزاعی بریم. حالا بعدا اینو ما میرسیم و بحثش میکنیم. فعلا کلمات
جامعه انتزاعی مولا تو میبینه ممکنی ملاک در افتاد افتاد برگیرم باشه از وقت این افتاد و توشون افتاد نامونه
ندارم. این افراد یه جامعه ذاتی دارن یا ندارن؟ دارن دیگه. خب جامعه ذاتی باید مانع اغیار باشه. اگه تو افراد دیگه باشه همون جامعه ذاتی و امر به او تعلق بگیره، اونام باید واجب بشن، چون تخییر میشه عقلی. در جامعه ذاتی تخییر میشه عقلی، هم مرحوم آخوند دارن درست دمستش. اگه جامعه ذاتی بود تخییر میشه عقلی، یعنی اون جامعه ذاتی هویت ملاک رو داره.
اگه
نمیشه از... نه دیگه، اگه از باب تسهیل باشه باید همه افرادو بگه. اگه تسهیل باشه باید، اگه پنج تا فرد نه، اگه فرد معین کنه معلوم میشه خصوصیتی در این افراد است. معلوم میشه فقط ملاک در جامعه ذاتی نیست، بلا این غلط ترجیح بلا مراجع، 10 فرد هستن همه ملاک ذاتی دارن، 3 فرد بشه عدل واجب تخییری، چرا او 7 دیگه نشه عدل واجب تخییری؟ زبازم نمیشه. دقت کنید، اما وجه سوم که تصویر تضاد بین ملاک ها بود، لذا جمع همه ممکن نیست. شارع مقدس میگه یکی از اینا رو انجام بده تا یکی از ملاک‌های متضاد رو بتونی تحصیل کن. دقت کنید، ما قبلا اشاره کردیم افروز در مقام تصویر و ثبوت این فرض درست باشه، چون بین ملاکات تضاد است، اگه با هم جمع بشن ملاکا نابود میشه، چاره امر میکنه به یکی از اینها برای تحصیل ملاک به شرط ترک دیگران. اولا مشکل این است که این بحث های فرضی برای حل مشکله وجوب تخییری است در مقام اثبات. شما در مقام اثبات چه دلیلی دارید که وجوب تخییری به خاطر تضاد بین ملاک هاست؟ اشاره کردیم، محقق اصفهانی می فرماین اتفاقا از این که می بینیم در کفاره جمع بین عدلها انسان باید جمع کنه، معلوم میشه ملاک ها تضاد ندارن. اگه تضاد داشته باشن جمع بینها ها معنا نداشت.
اینه برای اتحاد نقطه جایی که میدونیم ملاکی هست، نمیدونیم علم وحدت چند نداریم.
خدا خیرتون بده، خوب دقت کنید، یک طلب تعلق گرفته به این سه، چندین توجیه هم ممکنه درش بشه. ممکنه ملاکای مختلف داشته باشد اما امر شده باشد به جامعه انتزاعی بین اینا، احدها رو شارع بخواد. ممکنم تضاد داشته باشه ملاک ها. به چه دلیل میگید حتما تضاد داره ملاک ها؟ ای از کجا مقام اثبات است؟ از کجا؟ بسیار خوب، هر واجبی اتفاقا اینجا چون تعلق یک طلبه، قرینه بر اینه که یک ملاک، یک طلبه تعلق به این و این و اون، این خودش قرینه بر وحدت ملاکه. بله وحدت طلبه، واجب تخییری یه طلب بیشتر نیست، برای کیف تعلقه بحثه، خودش قرینه بر وحدت ملاکه، شما قرینه بر تعدد بیار. بله حالا برای که ما تو دفتر نوشتی میره، برای که بخوایم مرحوم آخوند و این بچهشو از یک جهت کمک کنیم، گفتیم آقای مرحوم آخوند ممکن است شما در برخی از موارد قرینه بیارید بر تضاد بین ملاک ها. میدونید کجاست در فقه؟ چون اینا همه برای حل مشکل فقهیه، بلا ما رو هوا که بسته میکنیم بیاییم تصویر کنیم چجوری تشریح میشه، خب به ما چجور تشریح میشه، ما میخوایم ببینیم عمل اعمال چجوریه، وظایف فقهی چجوریه، واجب تخییری چجوریست. در تخییر بین حدود و در تخییر بین تعذیرات ممکنه بگیم قرینه داریم بر تضاد ملاک ها. مثلا ببینید، چرا برای که جمع بین حدود درست نیست حرامه، اونجا بگیم قرینه‌ای بر تضاد بین ملاک‌ها ممکنه داشته باشیم، گفته می‌شود حد محارب چیه؟ یا من خلف دست و پاش قطع بشه، یا تبعید بشود، یا کذا مثلا. خب اینجا من جانب آخر یقینا ضرورت فقهی میگه قاضی نمیتونه جمع بینها داشته باشه، اگرم ممکن باشه جمع بینها نباید داشته باشه قاضی. مثلا محارب رو بگیره دست راستش رو با پای چپش قطع کنه بعد تبعیدش هم بکنه، جمع بینها نباید داشته باشه، حرامه. ممکنه در این موارد از حرمت جمع بینها کشف کنیم تضاد ملاک رو، یک ملاک بیشتر نیست، ملاک ها متضاد، مولا میگه یکیش، هر دو باشه فایده نداره، هر سه باشه اگر ممکنه فایده نداره. ممکنه در یک جایی، ولی همونجا هم توجیه دیگه داره در فقه، ولی ممکنه کسی بگوید اونجا از حرمت جمع بینها ما به تضاد بین ملاک ها برسیم، یحتمل. اما مواردی که در واجبات تخییری الجمع و ممکنون، آقای مرحوم آخون شما موقع تخییر شرعی رو با تضاد ملاک ها حلش بکنی، خب تضاد ملاک ها دیگه جمع ممکن نیست، پس کفاره جمع چطور؟ این نکته رو دقت بکن. لذا در مقام اثبات ما با دلیل داشته باشیم بر تضاد ملاک ها. کدوم دلیل؟ احتمال فی بعض الموارد ممکنه برود مثل مثالی که گفتیم، ولی از کجا آمد دلیل علی؟ اول کلام دقت کنی. پس بنابراین اولا در مقام اثبات تصویر واجب تخییری به نحو تضاد بین ملاکات قابل اثبات نیست، و شاهد و علی کفاره جمع وجود داره. ثانیاً هم دقت کنید در کلمات مرحوم ناینی هم ببینید، مرحوم آخوند اگر تصویرشون از تضاد بین ملاکات و شیوه تعلق واجب تخییری به این شکل باشد که در واجب تخییری هر یک از این سه واجب متعلق وجوب است، مشروط به ترک دیگری، اگر اطعام و عتق رو ترک کردی صوم برد واجب است، اگر صوم و عتق رو ترک کردی اطعام برد واجب است، وجوب اطعام مشروط به ترک واجب آخر. آقای مرحوم آخون این تصویری است از کرتو، و شما در بحث ترتو قائل به استحاله ترتب شدی، این میشه لونی از ترتب. سه تا واجب داریم، وجوب هر کدام مشروط به ترک دیگری است. این درست میشه مثل بحث اهم و مهم، وجوب هر کدام مشروط به ترک دیگری، اون وجوب فعلی میشه، در صورت ترک دیگری میگفتی ترتب محاله. خب این اون میشه که میشه ترتب، اینم لونی از ترتبه. لازم نیست اهم و مهم باشه. خوب دقت کنید استحاله مرحوم آخون ترتب رو به چه عنوان بود. میگفتن این که وجوب مشروط به ترک دیگری باشه، این استحاله داره، این واجب بشه در صورت ترک دیگری. اینجا عیناً همونه، الکلام الکلام، همون ملاک استحاله اینجا هستش که تو اینجا میگید درسته، اونجا ترتب رو میگید محال است. خب فعلی بودن امر، خب خوب دقت کنید حرف مرحوم آخون چی بود در اصطلاح اونجا، کشفش کنید بیارید اینجا تطبیق بدید، اگه حل نشد بگید نه حرف، بعد بیارید اشکال کنید بگید حرف مرحوم آخون اینه، ملاکش اینه، ملاک اینجا جاری نیست، عیب نداره، حرفای اونجا رو ببینید با اینجا تطبیق بدید، بعد بیارید اشکال کنید میشنم. خب رابعا محقق اصفهانی، یه اشکال لطیفی اینجا به مرحوم آخون داره و اون اشکال این است، آنجا که تضاد در عالم ملاکات است، معناش اینه ملاکات با هم نمیتونن وجود بگیرن و ملاک هر کدام دیگری رو دفع میکنه و نابود میکنه. تضاد بین ملاکات معناش اینه، مثال عرفی زدیم ماست و ترشی، ماست یه ملاک داره یه غرض مترتب داره، ترشی یه غرض مترتب داره، پزشک میگه اگه هر دو رو با هم بخوری این اثر او رو ملاک او رو خونسا میکنه، اونم ملاک ایره خونسا میکنه، مشکل هم برات درست میکنه، این میشه تضاد عالم ملاکات. حالا در مسائل عرفی درست شد، محقق اصفهانی میفرماد اینجا تطبیقش بدید، اگر تضاد بین ملاکات است معناش اینه اگر کسی عدلهای واجب تخییری رو در امور دفعی با هم انجام داد، مثلا برای کفاره افطار در یک لحظه بنده آزاد کرد، پول تملیک کرد به 60 مسکین برای اطعام، هر دو فعل واقع شد، ملاکات متضاد است، هر یک دیگری رو دفع میکنه، باید عمل باطل باشه و هیچ کدوم به عنوان کفاره واقع نشود. آقای مرحوم آخون فتوا میدید بیه به طبق این نظر، اگر کسی در واجب تخییری ممکن دو عدل واجب، سه عدل واجب رو با هم انجام داد، کفاره محقق نشده است، ملاک استیفا نشده، غرض حاصل نشده، عمل مجزی نیست، احدی فتوا نمیده. پس نتیجه این شد، وجه سوم هم از وجوه مورد تصویر در واجب تخییری قابل تصویر نیست، لذا مرحوم ناینی بعد از بررسی همه وجوه فرمودن به نظر ما تعلق طلب به فرد مردد اشکال نداره، لذا هیچ محظوری در واجب تخییری نیست. در جلسه بعد ما اشاره خواهیم کرد این نظریه مرحوم ناینی قابل قبول نیست، تعلق طلب به فرد مردد صحیح نیست، بلکه متعلق طلب در واجب تخییری جامع انتزاعی است هیچ محذوری هم نخواهد داشت. ولو آخرش هم باید بگیم این بس ثمره عملی نداره. خیلی حالا برسیم فردای درسی ادامه بدیم تمامش کنیم. مثلا الله علی محمد و آله طاهری. بله جامع انتزاعی با نگاه به خارج، این نکته بسیار قویی است. آره به تعبیر شما خارج دیده، به تعبیر مرحوم آغازی ها، این نکته قویی است که این رو گذاشتیم برای اول بحث نواهی. اشاره کردم در بحث تعلق عمل به طبیعت برای بعضی از این بحث مهمی اینه که کیفه یک تعلق عمل به طبیعت، ایجاد و طبیعه یا خود طبیعت، خود طبیعت وجود ذهنی، ایجاد و طبیعه در بحث تحصیل حاصله کیفیت تعلق عمل به طبیعت در اول بحث نهی بحث کنیم، اون روشن میشه. رو نکته مهمی دارم اون روشن می شود اونجا تو اول بحث نه این را بیانا بکنم
Yeah, I'm not sure.